صحيح التحرير التحريم. صفحية 49 سطر 13 فلنقل الآن في المبدأ المادي، فنقول إن المبادئ المادية تشترك في معنى، وهي أنها في تبعها حاملة لأمور قريبة عنها. در این فصل دهم از مقاله اولا گفتیم می‌خواهیم که علتها رو در علم طبیعی معنا کنیم، متعریف کنیم. سلام. چهار تا علت در علم طبیعی داشتیم: فاعلی، مادی، سوری و غایی. به همین ترتیبی که ذکر کردم میخوام در موردشون بحث کنم. علت فاعلی رو در جلسه قبل مطرح کردیم و بحث کردیم، الان میخوام درباره علت مادی بحث کنم. اولا میفرماید که در علتهای مادی یک امر مشترکی وجود داره که در هر علت مادی شما این امر مشترک رو میابید. ثانیا نسبت علت مادی رو با مرکب بیان می کنن و نسبت علت مادی رو با جزء دیگری مرکب بیان می کنن. ثالثا می فرماین که گاهی یک ماده بدون این که ماده دیگر به زمین شود قابل است که صورتی رو بگیرد، گاهی هم باید ماده دیگری به اون ماده موجود زمینه شود تا صورت خلق کند. و وقتی که ماده دیگر زمینه میشه، سه تا حالت هست که یکی از این سه حالت باید اتفاق میفته. اینا مطالبی است در باره علت مادی گفته میشه. از اولا تمام علت های مادی ما به اشتراکشون ذکر میشه. ثانیاً علتهای مادی یک بار با مرکب سنجیده میشن، یک بار با اون جزء دیگری که کنار این علت مادی میشینه و مرکب رو میسازه، یعنی صورت. حالا یا صورت یا هرچی، فقط صورت نیست، چیز دیگه هست که اشاره خواهیم کرد انشاءالله. ثالثاً این بحث رو مطرح میکنه که گاهی ماده واحد کافی است برای گرفتن صورت، گاهی ماده باید با چیزهای دیگر زمین بشود. و وقتی زمین نرشه باز انهای مختلفی پیدا میکنه که اینها چیزهای که باید در این قسمت گفته میشود. اما مابین اشتراک تمام مواد این است که در طبیعتشون حامل امور غریبه هستند، یعنی اموری که نه ذاتی اونهاست نه ذات اونها. مثلا یه ماده رو میبینید ماده سارای صورت، یه ماده ماده سارای عرض. اون ماده که صورت رو قبول میکنه، صورت نسبت به او امر غریبه، نه ذات ماده است نه ذاتی ماده. همچنین عرض نسبت به ماده خودش یعنی موضوع امر غریبه، نه ذات موضوع است نه ذاتی موضوع. همه ماده ها چه ماده باشد برای صورت چه ماده باشد برای عرض، همه اینها امر غریبی رو حمل میکنند. امر غریب رو حمل میکنند یعنی چیزی که در این ماده حلول می کند نه ذاتی این ماده است نه ذات ماده. در عبارت ایشون داره که این ماده در طبیعتش حامل امور غریب است. در طبیعتش حامل امور غریبه است یعنی چی؟ وقتی موجود میشه با امر غریب موجود میشه، بدون امر غریب نمیتونه وجود بگیره. پس طبیعتش تقاضا دارد که امر غریبی براش حاصل شود. این توضیحی که من عرض کردم مربوط به ماده است که ماده باشد برای صورت. اون طبیعتش تقاضا داره که حامل امور امر غریبی باشه تا بتونه با این امر غریب به قوام برسه. ماده بدون این امر غریب که عبارت از صورته به قوام نمیرسه. پس در طبیعتش خواهان این امر غریب هست، به طوری که اگر این امر غریب رو بشندیم او حتی طبیعت خود رو پیدا نمی کنه، قوام پیدا نمی کنه. ماده نسبت به صورت اینطوره. ولی ماده که فقط ماده صورت نیست، ماده گاهی ماده عرضه، اون دیگه داره قوام خودش، خواهان اون امر غریب نیست. ولی اون امر غریب کمالی از کمالات رو به این ماده اضافه می کنه. ولی اینچنین نیست که طبیعت این ماده این امر غریب رو بخواد. طبیعت جسم این عرض رو نمیخواد مگر عرض لازم باشه. ولی اگه عرض مفارق باشه طبیعت خواهانش نیست. گاهی حتی تحمیل میشه بر طبیعت، یعنی گاهی تحمیل میشه بر اون ماده که داره طبیعته. پس این که فی تبائها گفت معنیش اینه که در این معنی کلن از کردن معنی خوبیه اما کلیت نداره. معنی کلن از کردن اینه که طبیعت این ماده خواهانه. از کردم این ماده اگر ماده صورت باشه طبیعتش خواهان صورت هست. اگر ماده باشد برای عرض لازم بازم طبیعتش خواهان اون عرض هست. اما اگر ماده باشد برای عرض مفارق دیگه طبیعتش خواهان اون عرض مفارق نیست. مگر اینطور بگیم طبیعتش سازگار است، طبیعتش سازگار است با اون امر غریب، نه خواهان است. و این درسته که طبیعت سازگار با این امر غریبه. معنای سازگاره چیه؟ که میگیم طبیعتش سازگاره، معناش اینه که بالقوه اون امر غریب رو دارد و قوه پذیرش اون امر غریب رو دارد. پس مراد از اینکه انها فی تبارها حاملتون لامور غریبت انها، مراد این است که حاملتون بالقوه لامور غریبت انها، که این بالقوه بالفعل هم میشه، خارج میشه این ماده از قوه این امر غریب به فعلیت این امر غریب و این امر غریب رو به فعل واجب میشه. توجه کردید فی تبائها رو روشن کردیم که چیز گفتیم خواهان صورت است اگر ماده برای صورت باشد، خواهان عرض لازم است اگر موضوع برای عرض لازم باشد، سازگار با عرض مفارق است. بعد سازگار با عرض مفارق رو تعمیم دادیم. سازگار گفتیم سازگار با صورت است، کلمه خواهان رو برداشتیم. این گفتیم سازگار با صورت است، سازگار با عرض لازم است، سازگار با عرض مفارق است. سازگار رو گذاشتیم دیدیم هر سه صفت میکنه. خواهان رو گذاشتیم دیدیم فقط در صورت هست، در عرض لازم هست، در عرض مفارق نیست. سازگار رو گذاشتیم دیدیم در هسته هست. بعد کلمه سازگار رو عوض کردیم به جاش بالقوه گذاشتیم دیدیم درست در میاد. پس منظور از اینکه هی انها فی تواها حاملتون یعنی حاملتون بالقوه. بالقوه حامل امور غریب است و بالقوه حامل باشد میتواند بعد از اینکه علت اقتضا کرد وجود او را بالفعل حامل بشه. بالفعل هم حامل میشیم که در اینجا قید فی تبعه ها باعث شده که ما حاملتون رو به معنای بالقوه بگیریم. طبیعت این ماده سازگار است با این با این محمول، با این حال، یعنی بالقوه این حال رو داره. سازگار یعنی این دیگه، یعنی بالقوه این حال رو داره و وقتی که از قوه به فعلیت خارج بشه این حال رو به فعل واجب میشه. پس ماده همیشه حامل یک حالی هست که با اون حال سازگاری داشته. این ماول اشتراک تمام مواده، تمام مواد حاملند، حامل امری هستند که نه ذات اونهاست نه ذاتی اونها. توجه کنید این که گفتیم در تمام مواد هست، این ماول اشتراک همه مواد. بعد از اینکه ماول اشتراک رو ذکر میکنن، بیان میکنن که این ماده نسبت دارد به مرکب، نسبت دارد به اون امر غریب، هم به اون امر غریب نسبت دارد هم به مرکب نسبت دارد. بعد نسبتش رو با مرکب بیان میکنن که در همه جا یکسانه، اما نسبتش به امر قریب فرق میکنه. نسبتش به اون مرکب همیشه نسبت علیته، چون این ماده جزء اون مرکبه و جزء سازنده کله. پس ماده سازنده مرکبه. اگر سازنده است پس علیت داره. این نسبت در همه جا بین ماده و مرکب برقراره، دیگه نسبت دیگه نیست. نسبتی که هست نسبت سازندگی یا نسبت علیتی. چون هر مرکبی رو حساب کنید، چه مرکب باشد من الماده و صوره، چه مرکب باشد من الموضوع و الارض، بالاخره اون مرکب وابسته به این ماده است و این ماده جزئی از اون مرکبه که با جزء دیگر دوتایی این مرکب رو میسازن و رابطه ماده با مرکب رابطه جزء از با کل و رابطه جزء با کل تقدم داشتن جزء از با کل به تقدم طبیعی. تقدم طبیعی تقدم علت ناقصه، تقدم علت ناقصه و معلول. معلول مرکب اجزا هر کدوم علت ناقصن، وقتی با هم جمع شدن که علت آمی. و سازندگی جز نسبت به کل غیر از سازندگی فاعله، فاعل هم سازنده این معلوله، جز هم سازنده این معلوله، ولی واضحه که بین سازندگی که جز نسبت به کل داره و سازندگی که فاعل نسبت به مفعول داره فرق هست. فاعل هم سازنده است، ماده هم سازنده است. اونجاست ماده سازنده است نه از این باب که وجود را عطا می کند، بلکه جزی از مرکب را تشکیل می ده که با جزی دیگر دوتایی قوام مرکب رو و داخله مرکب رو تأمین می کند. اما ماده وجود به این مرکب می ده، اما فاعل به این مرکب وجود می ده. سازندگیش به این صورته و نحوه وجود دادن به مرکب هم این نیست که یک وجود مستقل به مرکب بده، بلکه نحوهش اینه که وجود به اون جز میده، وجود به این جز میده، مرکب درست میشه. فاعل به مرکب وجود عطا نمی کنه، فاعل به اجزا وجود عطا می کنه و وقتی اجزا درست شدن تلفیق میشن، مرکب درست میشه. اینطور نیست که فاعل یک وجود به این جز بده، یک وجود به این جز بده، یک وجود هم به مرکب بده، بلکه فاعل فقط وجود به اجزا میده و با دادن وجود به اجزا مرکب درست میشه. بله، فاعل در هر مرکب یه چیزی ممکنه باشه. در مرکبات طبیعی که میفرمایید اگر فاعل مرکب من المادت و صوره باشه، بله عقل فعال میشه فاعل. اما فاعل مثلا مرکب من الجسم و البیاض، این ما هستیم، ما جسمی رو که در طبیعت هست بیاض رو برش وارد میکنیم مرتب درست میشه. فاعل جسم موجودیست، فاعل بیاض موجودیست، ما این دو وجود رو کنار هم جمع میکنیم ابیض درست میشه، ابیض مرکبه. حالا فاعل ها چی هستن؟ ممکنه متفاوت باشه، ما بستری نداریم که فاعل چیه، بستریم که فاعل وجود رو به اجزا میده. بعد اجزا وقتی کنار هم بیان مرکب تشکیل میشه. ممکنه برای اینکه کنار هم جمع بشن یه فاعل دیگری لازم بشه، ولی کنار هم جمع شدن فاعل لازم داره، وجود دادن دیگه لازم نداره. یعنی لازم نیست مرکب وجود داده بشه، به این جز وجود داده میشه، به اون جز وجود داده میشه، این دوتا موجود کنار هم جمع میشن و خودشون در هم دیگه فعل انفعال میکنن، مرکب ساخته میشه دیگه، وجود جدیدی موجود به این مرکب نمیده. پس توجه کنید، جمع کننده این دو جز ممکنه فاعل دیگری باشه، ولی وجود دهنده به مرکب دیگه فاعلی نیست. فاعلی داریم که وجود و اجزا وجود و اجزا عطا میکنه، فاعلی داریم که اجزا رو کنار هم جمع میکنه. این فاعل مرکب نیست، این فاعل اجتماع رو ایجاد میکنه. همین فاعل مرکب که وجود و مرکب عطا کنه نداریم. فاعلی که به این جزء وجود عطا میکنه، به اون جزء وجود عطا میکنه داریم، فاعلی هم که این دو جزء کنار هم جمع میکنه داریم، ولی فاعلی که به مرکب وجود بده نداریم.
در فاعل
مرکب سنا، مرکب طبیعی، این حضی و لحظه ذهنی مطمئنان خصوش در خارج رو با هم، بله با هم درسته، ولی فاعل وقتی که این یه مرکب طبیعی مثل جسم، فاعل وقتی جسم رو ایجاد میکنه، درسته که به نظر ما جسم رو وجود میده، ولی در واقع به ماده و صورت با هم وجود داده، نه اینکه ماده رو موجود کرده باشه، مرکب صورت هم موجود کرده باشه بعد به مرکب وجود داده باشه، بلکه به ماده و صورت با هم وجود داده و این ماده و صورتی که وجود رو گرفتن مرکب و ساختن. ما به نظرمون میرسه که یه وجود به مرکب داده شده، در حالی که نمیشه وجود به مرکب داده بشه، در حالی که اجزایش که قبل از مرکب هستن موجود نشن، پس باید اجزا رو وجود بده، با وجود دادن به اجزا مرکب موجود میشه. اینطوری قضیه، برعکس اون که شما میفرمایید. بعد وقتی تحلیل میکنیم مرکب تحلیل میشه به ماده، بعد از به ماده و صورت، ولی وقتی وجود میخواد بده اول به ماده و صورت باید وجود بده تا مرکب موجود بشه، چون ماده و صورت جز هست و جز باید موجود بشه تا کل موجود بشه. اینطور نیست که کل موجود کنن بدون وجود جز، یا کل موجود کنن قبل از وجود جز، بلکه بعد از وجود جز کل وجود میگیره که دیگه کل دوباره وجود نمیگه.
ما تحصول نداره به صورت،
ماده بدون صورت تحصیل نداره، ماده رو که به تنهایی وجود نداره، از کد ماده رو با صورت وجود داره. اگر ماده رو به تنهایی وجود میداد، صورت هم به تنهایی وجود میداد، وقت اشکال شما وارد بود، تازه اشکال شما در جایست که ماده اولا باشه، ولی اگه ماده ثانیه باشه میشه ماده اول موجود بشه صورت بعدا عطا بشه با فاصله زمانی، حتی اشکال نداره. این یه بحثی بود که من همینطوری مطرح شدم، در اینجا مطرح نشده که چطوری مرکب رو فاعل موجود میکنه. بحثی که ما داشتیم این بود که چگونه ماده مرکب رو موجود میکنه، نه فاعل مرکب رو موجود میکنه. من به مناسبت وارد بحث در فاعل شدم، ولی بحث ما در اینه که ماده چگونه مرکب رو ایجاد میکنه و چه رابطه‌ای با مرکب داره. الان معلوم شد که ماده مرکب رو ایجاد میکنه چون جزء مرکبه و رابطه‌اش هم رابطه علیت و سازندگی است، منتها سازندگی که غیر از سازندگی فاعله. فاعل یه جور سازندگی داره، ماده یه جور دیگه سازندگی داره، هر دو مرکب رو دارن می‌سازند، منتها هر کدوم به یک نحوه.
حیات هم با این توضیحی که فرمودید، یعنی حیات همین لاجبلا به صورت دل خیلی ولی تمام خصوصیت اعصاب رو عالم رو داشته باشه،
دل رو بذاره
بعدا وقتی من رو به گناه رو به وجود میاد این رو هر مرتنه رو برده اون دل خون رو قابل نمیشه.
بله شما فهمید حیولای اولا با این بیان شما کریم باید بالقوه همه سور عالم رو داشته باشه، بالقوه همه سور عالم رو داره، نقض شما نقض سیما قبولش داره، بالقوه داره من تا وقتی که به فعلیت یکی رو پیدا میکنه اون صورتی که حال در این ماده میشه مانع سور دیگه میشه، نه حیولا قابلیت نداره، حیولا قابلیت پذیرش همه صور رو داره، اون تا وقتی یه صورت وارد میشه دیگه صورت بعدی رو راه نمیده، نه که حیولا نتونه قبول کنه، اون صورت بعدی صورت وارد شده اجازه نمیده. بنابراین حیولا اگه حیولای مشترک باشه که در عالم عنصر هست، این که همه صور رو قابل است، صور فلکی رو قابل نیست، چون این حیولا حیولا افلاش نیست، افلاس خودشون حیولای مختص خودشون رو دارن که صورت خودشون رو قبول میکنه، ولی عناصر چه مرکب باشن چه بسیط باشن یک حیولا بیشتر نداره، کل عالم عنصر یک حیولا داره، منتها حیولایی که اگر صورتی رو قبول کرد دیگه صورت دیگر قبول نمیکنه، اجازه نمیده صورت دیگه قبول بشه. بعد یه مشکلی در حیولا هست، البته این دیگه خارج از بحثه، شما سوال کردین من دارم بحث میکنم. یه مشکل دیگر هست که خب این حیولای واحد بالاخره این همه صور رو پذیرفته، چطوری پذیرفته؟ جواب اینه که صور ارضیه رو از اول خدا وارد کرده، یعنی صورت آب و هوا و آتش و خاک از اول خدا وارد کرد، یعنی یه حیولای خالص نه یا فریده که بعد صور چارگانه رو درش وارد کنه، از اول حیولا رو با این صور چارگانه آفرید، بعد این حیولا یا بفرمایید این حیولایی که صورت عناصر اربعه رو گرفته میتونه تمام صور مرکبات رو قبول کنه، تو غیر از این چهار تا عنصر صور مرکبات هست، صور مرکبات هم بی نهایت هم شخصشون نگاه کنید بی نهایت هم. حالا خواجه در ظاهرا نمط هشتمه میگه که اجناس عالم بی نهایت هم. حالا کسی میگه اشخاص، یا یه خورده بالاتر بریم بگه انواع، شاید قبول بکنیم اجناس رو بی نهایت هم، میگه اجناس موجودات عالم بی نهایت هم، انواع به طریق اولا، اشخاص به طریق اولا، که البته در اونجا توضیح داده میشه که منظور از بی نهایت بی نهایت واقعی نیست، چون بی نهایت دو تا اطلاق داره، یک بار میگیم بی نهایت یعنی اول آخر نداره، اصلا قابل شمارش نیست، یه وقت میگیم بی نهایت یعنی در مقایسه با قدرت ما بی نهایت، ما نمیتونیم بشکنیم، اینقدر زیاده که ما نمیتونیم بشکنیم، اول آخر داره ولی ما نمیتونیم بشکنیم، اجناسی که ایشون میگه بی نهایت یعنی قابل شمارش از ناحیه ما نیستند. خب حالا کار نداریم، اجناس بالاخره صور مختلفه دارند، انواع همینطور، این صور مختلفه بی نهایت هم. این بی نهایت، حالا بی نهایت به هر معنی که میگید، این چطوری بر این حیولا وارد میشه؟ بی نهایت صورت بر حیولا میخواد وارد میشه، همین حیولا در تمام این موجودات عنصری موجوده. خواجه در نمط هفتم اینو خوب جواب میده، میگه خداوند این حیولا رو روی یک موجودی که به ذات حرکت دارد که عبارت از زمان است قرار میده، حیولا رو دست زمان میسپونه که زمان این حیولا رو در مراتب مختلف سیر بده، با این سیری که در مراتب مختلف پیدا میشه این حیولا قوهی رو بعد از قوهی ظاهر میکنه، استعدادی رو بعد از استعدادی ظاهر میکنه، اون استعدادی که به حد نصاب برسه صورتش رو دریافت میکنه، دوباره میره اون حرکت میکنه صورتهای بعدی. سه تا صورت به طور کلی ما در جهان داریم، یکی صورت جماد، یکی صورت نبات، یکی صورت حیوان. خود همین صور باز انواع مختلف دارن، انواع مختلف دارن، اشخاص مختلف دارن. این حیولا بعد از اینکه عنصر شد باید حرکت کنه به سمت کمال و یافتن این صور، و این صور رو به تدریج در هر وقتی که استعدادش اقتضا کرد قبول کنه، و به این ترتیب حیولا میتواند صور متعدد پیدا کنه، صور گوناگون پیدا کنه. اما در وقتی که صورت خاصی پیدا میکنه، صورت‌های اصلی مخفی میشند و اثرشون ظاهر نمیشه. مثلا فرض آب و خاک و هوا و آتش رو که خودشون چهار تا صورت دارن دیگه، هر کدوم صورت مخصوص خودش داره، وقتی اینها رو خداوند با هم مخلوط میکنه و مثلا صورت نباتی یا جمادی یا مثلا حیوانی انسانی عطا میکنه، این صورت عطا شده که صورت ترکیبی ظاهر میشه، اون چهار تا صورت مخفی میشه دیگه، کاراییشون گرفته میشه ولی خودشون هستن. در همین بحثم ابن سینا اشاره میکنه که در صفحه 51 میگه فإن صورت الذاتیه تکون ثابتتا محدودتا، در خط 50 صفحه 51 میگه فإن صورت الذاتیه تکون ثابتتا محدودتا، صورت ذاتی این مرکبات باقی میمونه، از بین نمیره. صورت ذاتی در اون صورت اولی که مفردات این مرکب اون صورت ها رو داشتن، مفردات هر کدوم صورت داره، بعد از اینکه این مفردات با هم ترکیب میشن یه صورت مجتمع و صورت ترکیبی رو اینا میاد، اون صورت های ذاتیه که صورت های اصلی هند و مال مفردات هم زائل نمیشن، اونو باقی میمونه. نظر ابن سیناست، نظر بسیاری از فلاسفه هست، حتی هم بعضی ها معتقد هم که اون صورت های ذاتی از اون میرند، ولی مثل ابن سینا مثل صدرا معتقد هم که اون صورت های ذاتی باقی میمونه. اینا یه بحثای خارجی بود که بالاخره اینجا کشیده شده، داشتیم این بحثه میکرد. کل حادثه بله، عناصر حادثه نیست، عناصر حادثه ذاتی هست ولی حادثه زمانی نیست. اون حادثی که مسبوق به قوه و ماده است اون حادثه زمانیه، حادثه ذاتی مثل عقول حادثه ذاتی هست مسبوق به ماده و مدت نیست. خود عناصر خود افراد نیشون مسبوق به ماده و مدت نیست چون حادثه ذاتی هست. اون قانونی که میگه کل حادثه فهو مسبوق به ماده تل و مدته، کل حادثه زمانی رو میگه نه کل حادثه ذاتی رو، و عناصر حادثه زمانی نیستن، همه به لحاظ زمان قدیم هست.
نقش فائل فقط نقش بروز بروز و قوه داره، بروز و استعدادهایی نه مقتدر مادره داره فائل.
اینطور به فرمایی شاید بهتر باشه که خودشون اینجوری گفتن، فاعل نقشش اخراج ماده است از خوبه به فعلیت، تغییر خودشون بگید، نه اون استعداد آشکار میکنه، اون استعداد به حد نصاب و به فعلیت میرسه، استعداد ظاهر نمیکنه، استعداد خود ماده داره، اون استعداد رو فاعل به فعلیت میرسه، یعنی اخراج میکنه ماده رو من قوت ایلت. این تعبیر رساتره نه ذاتی به معنای جزء ذات، اون چه که در ماده حلول میکنه جزء ذات برای ماده نیست، ماده بسیطه جزء نداره، ولی بالاخره حالا برفرض بخواد جزء داشته باشه، شما ماده رو وقتی تعریف میکنید یه جنس و فصلی تو تعریفش میارید، این صورت یا این عرضی که در ماده وجود میکنه نه جنس ماده است نه خصم ماده، هیچ کدوم از ذاتیات ماده نیست. یه امر غریبه، غریب به این معنی یعنی ذات و ذاتیات نیست، نه عرض نیست. بله عرض هست، این چه این عرض نیست. خب این توضیح رو تا اینجا رسوندیم که توجه کردیم این ما به اشتراک که تمام ماده ها رو گفتیم که حامل امور غریبه هستند و به قوم حاملند و بعد از اینکه موقعیتی پیش آمد میتوانند به فراغ میشند، در ذاتشون و در طبیعتشون به قوم حاملند، ولی وقتی وجود میگیرند به فراغ حامل یکی از این هستند. بعد آمدیم به این بحث رسیدیم که این ماده نسبت به مرکب چه وضعی دارد. گفتیم نسبت به مرکب جزئه و چون هر جزئی سازنده کله، پس این ماده سازنده مرکبه، سازنده تن علته، پس هر ماده نسبت به مرکب نقش علیت داره و ما ازش تعبیر میکنیم به علت مادی. ماده رو نسبت به صورت نمیگیم علت مادی، چون جزء صورت نیست، سازنده صورت نیست، اما ماده رو نسبت به مرکب میگیم جزء مادی، میگیم علت مادی، جزء مادی و علت مادی، چون سازنده مرکبه. منتها سازنده کامل نیست، با اون جزء دیگه با هم دیگه میسازند مرکب. نسبتی هم این ماده به اون امر غریب داره که این نسبت سه قسمه، سه قسمش این شانه وقتی رسول بحث میکنم. پس تا حالا ما دو مطلب رو گفتیم، یکی این که ما به اشتراک ماده ها چیست، دوم این که ماده نسبت مرکب چه نقشی داره. اما نقش ماده نسبت به اون جزء دیگر هنوز بیان نشده. گفتیم سه جوره، سه نسبت دارد که انشاءالله وقتی رسید هست. صفحه 49 سطر 13 و نقل الان باید سخن بگوییم در مبدا مادی. سنقول یعنی بعد از اینکه در مبدأ فاعلی بحث کردیم، حالا باید در مبدأ مادی بحث کنیم تا بعد نوبت به مبدأ سوری و مبدأ غایی برسه. فنقول ان المواد المادیه تشترک فی معنا، مبادی مادیه یعنی علل مادیه، در یه معنا مشترک و اون معنا و هیه اون معنا این است که این مواد در توایعشون حامل اموری هستند که بیگانه است از این مواد، اموری چون امور بیگانه هستند از این مواد، بیگانه هستند یعنی ذات یا ذاتیات مواد نیستند. این مطلب اول بود. مطلب دوم وله ها یعنی مبادی مادیه، برای مبادی مادیه نسبتیست هلال مرکب منها و من تلک الماهیه. ما گفتیم نسبت مرکب، ابن سینا با تفصیل بیشتری مرکب رو ذکر میکنه، میگه اون چه که مرکب از منها یعنی از این مبادی مادیه و من تلک الماهیه یعنی از این امور غریبه، تلک الماهیه یعنی همین امور غریبه، اون چه که مرکب است از مبادی ماده و این امور غریبه نسبتی دارد با مبادی، یا بفرمایید مبادی نسبتی دارد با این مرکب و لحایلی، ولی این مبادی نسبتی است به تلک الماهیه نفسها، به خود این ماهیات یعنی به این امور غریبه، هم نسبت دارد به مرکب هم نسبت دارد به امور غریبه. نسبتش به مرکب هر روز که از خارج هست کردن نسبت امور غریبه رو بعدا بیان میکنیم. مثلا این نجس مصنف مثال نمیزنه به حیولای اولا و صورت، مثال میزنه به جسمی که ماده ثانی است و عرض. گفتی فرق نمی کنه، مرکب میخواد مرکب بدن ماده تنصیرا باشد، میخواد مرکب بدن جوهره و عرض باشه، هر دو مرکب هست. مصنف مثال به دوم میزنه، یعنی مرکب بدن جوهره و عرض، جوهر عبارت از جسم میگیره، عرض عبارت از بیاض میگیره، مرکب میشه عبیاض. حالا میگه جسم نسبت به عریض چه نقشی داره؟ نقش جز دارد. و چون هر جزی بر کل به تقدم طبیعی که تقدم جزء العله هست مقدمه، پس مبدا مادی هم نسبت به مرکب تقدم داره به عنوان تقدم جز بر کل یا تقدم علت ناقصه بر معلول، تقدم که میشه تقدم علی یا تقدم طبیعی. تقدم علی نه، تقدم علی مال علت تام است، تقدم طبیعی که مال علت ناقص است. مثلا ان الجسم له نسبت الى المرکب، جسم نسبتی دارد به مرکب یعنی به ابیض، و نسبتی دارد به بسیطی چه قریب از جسم بیگانه از جسم یعنی الى البیاض. پس دو تا نسبت داره، یه نسبت به مرکب یعنی ابیض، یه نسبت به بسیط یعنی بیاض. حالا نسبتش الى المرکب رو بیان میکنیم که من از خارج بیان کردم، نسبتش الى البسیط رو بعدم ذکر میکنیم. و نسبت روی نسبت این جسم که یک مبدع مادی است برای ابیض، نسبتش به مرکب نسبت علیت است ابدا، ابدا این همه جا، همه جا و همیشه. مرکب از ماده و عرض، این مرکب از ماده و عرضه، ولی نسبت مبدع مادی به مرکب چه مرکب منال ما منال جسم و العرض، یعنی منال جوهر و العرض باشه، چه مرکب منال مادت و سوره باشه، هر مرکبی نسبت این جزء مادی به مرکب نسبت علیت از همه جا، یعنی چه ترکیب ترکیب از جوهر و عرض باشه، چه ترکیب از دو جوهر باشه، بالاخره هر جا که ترکیب ترکیب مادی باشد اون علت مادی می شود جزء مرکب. و همیشه هم نسبتش به مرکب نسبت علیتی، اون تا هم که جرسه هم علیت ناقصه نه علیت تامه. چرا نسبتش علیت هست؟ لأنهو جزء من قوام المرکب این صغرا، ولی جزء فی ذاتهی اقدم من الکل و مقابل من لذاته یکل. چرا نسبتش نسبت علیته؟ چون این مبدع مادی جزئیست از قوام مرکب و هر جزئی ذاتاً اقدم است از کل و مقوم ذات کل است، پس علت کل است. نتیجه اینه که پس علت کل. گفت و جزء فی ذاتهی اقدم، به قید فی ذاتهی را چی آورد؟ دو جور معنا میکنیم، هر دو جور هم درسته. یکی این که جز به لحاظ ذاتش اقدم است از کل و به لحاظ وجودش با کله، جز رو با کل با هم موجود میکنند، به لحاظ وجود اقدم نیست، به لحاظ ذاتش اقدم. این یه معناست. من در توضیحی که عرض کردم گفتم جز در وجودش هم اقدم بر کل، یعنی علت، علت فاعلی به جز وجود میده و اون جز علیه هم وجود میده، بعد کل از اجتماع دو جزء موجود تشکیل میشه. این مربوط بود به این که ما در ذهنمون این کل رو تحلیل کنیم، و الا باقت نظر از ذهن، باقت نظر از تحلیل ذهن، وقتی به خارج مراجعه کنیم میبینیم که مرکب آفریده شد، یعنی اجزا و مرکب و همه با هم آفریده شدن. تا وقتی میبریم تو ذهنمون تحلیل میکنیم، نه تحلیل ساختگی، تحلیل به لحاظ خارج، میبینیم که در خارج این جزئه اونم جزئه، این مرکبه، میگیم پس اون جزء با این جزء مقدمه بر مرکبه. بعد از اینکه تحلیل میکنیم مرتبه درست میکنیم، مرتبه جزء مقدم میشه بر مرتبه کل، ولی این مرتبه ای که ما درست میکنیم به لحاظ عقلمون درست میکنیم و این که به لحاظ عقلم درست میکنیم نفس الامریت داره، اینطور نیست که عقل ما فقط ساخته باشه، یعنی به خارج توجه کرده، این شی رو مرکب دیده، مرکب من هر جزئین دیده و قانون به این عقل گفته جز مقدم است بر کل، بعدا این حکم رو کرده. پس عقل با توجه به قوانینی که در اختیار داشته، با توجه به آنچه که در خارج بوده حکم کرده، و الا همینطوری با قطع نظر از تحلیل عقلی اگر بخواهید بیان کنید میگید که این مرکب آفریده شد، این مرکب مرکب آفریده شد، ولی وقتی تحلیل عقلی کردیم اون مباحثی که از خارج از کردن پیش میاد. ولی جزء و فیزاتهی عقدم، این یک معنا بود برای فیزاتهی، که فیزاتهی عقدم یعنی نه در وجودش عقدم است، در ذاتش عقدم است. بعد وقت گفتیم که در وجودش عقدم با تحلیل ذهنی کن از کردن. یه معنای دیگه هم داریم که یه مقدار معونه میخواد. تقدم چندین قسمه، تقدم به شرف داریم، تقدم به الوز داریم، تقدم به ماهیه داریم، تقدم به علیه داریم، تقدم به تب داریم، اینو تقدم های معروف هم پشتون. تقدم دیگه هم داریم که الان جد معروف ها نیست، متشکلیم تقدم به ذات رو اضافه شد، حالا اون دلان مورد نظر ما نیست. سه قسم از این تقدم ها رو که به طبع و به علیت و به ماهیت اسمشو میزنن تقدم به ذات. تقدم به ذات اسم مشترک در این سه تاست، البته در اصطلاح رایج، اصطلاح غیر رایج هم داریم که تقدم به ذات رو بر این ستا اطلاق نمی کنه، بلکه تقدم به تاب به تب اطلاق میکنه، که اینا رو ابن سینا در شفا و اشارات بکار برده، خواجه در اشارات تذکر میده. ولی اصطلاح رایج اینه که تقدم به ذات بر این ستا اطلاق میشه، یعنی از تقدم به ماهیه، تقدم به لیلیه و تقدم به تب، جز تقدمش تقدم به تبه. پس یکی از اقسام تقدم به ذاته، بنابراین ولجز و فیزاتهی اقدم یعنی تقدمش فیزاتهی، یعنی تقدم به ذات داره، این تقدم به تب داره. ولجز و فیزاتهی اقدم یعنی تقدمش به اقدمیتش به ذات هست، یکی از اون سه قسمه، یعنی به تب، به تبه که به ذات اطلاق بر اون اطلاق میشه. لذا پسترش میگه و مقدمون لذاته، مقدمون اشاره داره به همون تقدم به تب یا تقدم به لیه یا تقدم به ماهیه. تقدم به ماهیه هم یه تقدم مقدم هست دیگه، تقدم به ماهیه تقدم جز بر کل، تقدم جز بر کل تقدم به ذاته، تقدم به علیته، تقدم به علیت هم که تقدم علت تامه هست، تقدم به تامه، تقدم علت ناقصه هست، تقدم به ماهیه، تقدم مقدمه، همه اینا تقدم مقدمه هست. منطقه در تقدم به ماهیه مقدمی که عبارت از جزئه، یعنی مقدم های داخلی، در تقدم به تب و به علیه مقدمی که خارج از شیعه، یعنی علتی که خارج از معلوله، مقدم های خارجی. بالاخره در تقدم به ذات همیشه مقدم تقدم داره، چون تقدم جز بر کل تقدم به ذاته، پس جز میشه مقدم، منتها مقدم داخلی. لذا پشتش میگه و مقدم و لذاته و جز و فیزاته یعنی کل و مقدمون لذاته، مقدم و لذاته یعنی ذاتن مقدم، یا مقدمون لذاته یعنی مقدم ذات مرکب. زمین لذاته رو دو جور میتونید برگردونید، یکی به خود جز، یکی به مرکب. اینا که من عرض میکنم همه عبارت تحمل همه رو داره، همه این معانی رو داره، من تو خب بعدش بهتره، بعدش مسئوله ندیه به خودتون. صغرا این شد لعنهو یعنی جز، جز مادی، جز اون من قوام المرکبی صغرا، و جزء و فیزافیهی اقدم من الکل و مقبب من لذات الکل، این هم کبرا نتیجه میگیم از جزء و نسبت به کل مقوم است، یعنی نسبت علیت دارد ابدا. گفت و نسبت بودن مرکب نسبت علیت ابدا علت ها بود لنه و کذا. این لنه و کذا نتیجه داد که جز نسبت به مرکب همیشه نسبت علیت دارد، سازنده مرکب است. نه مرکب رو گفتم که مرکب از جوهر عرض باشه که مرکب از ماده و صورت باشه، نسبتش نسبت علیت هست ابدا. ابدا یعنی در تمام موارد و در تمام زمان هم. نسبت این علت مادی به صورت در موارد مختلف مختلفه، نسبتش به اون جزء دیگر مختلفه، ولی نسبتش به مرکب همیشه یعنی ابدا یعنی همیشه و در همه موارد نسبت علیت. این ابدا در مقابل اون نسبتی است که مبدا مادی با اون جزء دیگر دارد، در اونجا نسبتش ابدا یکسان نیست، فرق می‌کنه. اما در نسبتی که این جزء مادی به مرکب دارد ابدا نسبت علیت، یعنی دیگه علیت نسبت دیگری نیست، فقط نسبت علیت. خب اما نسبت این جزء مادی به اون امر قریب و اون ماهیت قریبهی که در این امر مادی حلول میکنه، این نسبت این جزء مادی نسبت اون امر قریب چیست؟ میفهمد سه قسمه. در یک قسمش نسبت معیته، در قسم اول نسبت معیته، در قسم دوم و سوم نسبت تقدم و تأخره. منتها در قسم دوم اون امر غریب تقدم داره، در قسم سوم ماده تقدم داره. پس توجه کنید ماده با اون امر غریب اگر سنجیده بشه نسبت واحده نداره. اگر ماده با اون مرکب سنجیده میشد نسبت واحده داشت، همه جا نسبت علیت بود، نسبت چیزیه نبود. اما اگر این ماده با اون امر غریب سنجیده بشه گاهی نسبت معیت، گاهی هم نسبت تقدم و تأخره. اون وقت هم که نسبت تقدم و تأخره یا اون امر غریب تقدم داره یا این ماده مادی تقدم داره، از سه کسی نسبت در اونجا حاصل میشه. در اونجا یعنی در وقتی که ما بخواییم مبدع مادی رو با اون چیز دیگر یعنی با اون هم به طریق بسنجیم. نسبت معیت دارد یعنی چی؟ یعنی نه ماده در وجود تقدم دارد بر اون امر قریب و نه امر قریب در وجود تقدم دارد بر ماده. به عبارت دوم نه ماده محتاج است به اون امر قریب و نه اون امر قریب محتاج است به این ماده. به عبارت سوم نه اون امر قریب مقدم ماده است نه ماده مقدم امر قریب، بلکه ماده با امر قریب معیت دارد. مثال این مورد چیست؟ ابن سینا میگه مثالی نداریم. اگر مثالی پیدا کنیم هیولا و نفس، که اینو بعدا من توضیح میدم. میگه اگر مثالی پیدا کنیم هیولا و نفسه و محشین اشکال میکنم که این مثال و مثال نیست. پس همون حرف اول ابن سینا درسته که مثال نداریم. در واقع این قسم یک قسم معقوله، یعنی فقط تعقل میشه، موجود پر خارج نیست، خارجی نیست، معقوله، یعنی فقط تعقل شده است. این در ذهن وجود گرفته، یه موجود در ذهن، یه موجود خارجی نیست. این قسم اول. قسم دوم اینه که رابطه بین این جزء مادی و اون امر غریب تقدم و تأخر باشه، نه معیت، اما تقدم بر اون امر غریب باشه. ماده رو توجه کنید با صورت. ماده همون جزء مادی است که مورد بحث ماست. صورت همون امر غریبی است که بر ماده وارد میشه. نسبت بین همان نسبت تقدم و تأخره، اما تقدم مال صورته نه مال ماده، چون صورت قوام بخش به ماده است. ماده بدون صورت فعلیت نداره، تقوم نداره. چون صورت قوام بخش به ماده است، پس تقدم داره بر ماده و ماده تأخر دارد از اون. اما این صورت دو قسمه، یا با مقارنت با ماده به ماده قوام میدهد، یا بدون مقارنت با ماده به ماده قوام میدهد. اون صورتی که در ماده حلول میکند مقارن میشود با ماده و به ماده حلول میدهد و به ماده قوام میدهد. اما اون صورتی که مثل نفسه که در ماده حلول نمیکنه، تعلق تدبیری به ماده دارد، بدون این که مقارن ماده شود به ماده قوام میدهد. البته نفس مادهش میشه بدن. ممکنه شما بفرمایید که بدن خودش قوام داره، چون بدن مرتب از مورد و صورته، یه جسمه، خودش قوام داره، لازم نیست نفس خودش قوام بده. جواب میدیم که منظور قوام انسانی است. اگر این بدن بخواد قوام انسانی پیدا کنه، نفس بهش قوام میده. پس صورت در هر حال قوام دهنده است به ماده، چه در ماده حلول کند چه در ماده حلول نکند. اینم قسم دوم بود که رابطه تقدم و تأخر بود و تقدم هم مال صورت بود. چرا؟ چون صورت قرار دهنده بود به ماده. میتونیم بگیم که صورت قسطی از تقویم را دارد. عبارت توجه کنید، صورت قسطی از تقویم را دارد. تقویم یعنی مقوم بودن، یعنی قوام دادن. صورت به ماده قوام میده، ولی نه قوام کاملا از طریق صورت باشه، بلکه بهره ای از قوام به صورت داده شده. به این معنا که عقل صورت رو ایجاد میکنه، این صورت رو به ماده تعلق میده، تا این صورت ایجاد شده به ماده فعلیت و قوام ببخشه. توجه میکنید که عقل میشه یک شریک برای قوام دادن به ماده، صورت میشود شریک دیگر. لذا در فلسفه گفتن صورت شریکت العله است برای ماده، نکه علت باشه. از قسطی از تقویم رو به صورت نسبت میدیم، نه همه تقویم رو. همه مقوم بودن مال صورت نیست، عقلم در این مقوم بودن نقش داره. یه بخشی از این تقویم به ماده داده میشود که لهو قسطان فی تقویم الماده، اون امر قریب که صورت است قسطی در تقویم ماده داره، نه که کاملا مقوم باشه. به جای این قسطی در تقویم ماده دارد، گفته میشود شریکت الاله است نسبت ماده. در جای دیگه گفتن شریکت الاله، ابن سینا در اینجا میگه قسطی در تقویم داری، یعنی سهمی در تقویم داری، سهمی در قوام بخشی داری به ماده داری. این قسم دوم متوجه. در قسم سوم باز نسبت بین ماده و اون امر غریب نسبت تقدم و تأخره، ولی در این قسم ماده تقدم دارد بر اون امر غریب. در قسم دوم اون امر غریب تقدم داشت، در این قسم سوم ماده تقدم دارد. این قسم سوم مثال میزنن به ماده ثانیه که عرضی رو قبول کرده و امر قریبی رو که عبارت از عرضه هم کرده، حامل امر قریبه، اونجا اون امر قریب عرضه. می فرماید که ماده تقدم دارد بر اون امر غریب، نسبت به شما تقدم مال ماده است، مال اون امر غریب نیست. چرا ماده تقدم دارد؟ چون موضوعه، موضوعیست که عرض در این موضوع قوام پیدا می کند. پس قوام اون عرض به این موضوعه، همونطور که قوام ماده در قسم قبلی به صورت بود، قوام عرض هم در این دست به اون ماده شد. پس ماده در این صورت سوم مقوم است و تقدم دارد بر اون عمل کرد که عرض است. این شرط ماده رو نسبت به اون عمل غریب داریم. پس گفتیم ماده نسبتی دارد به مرکب و این نسبت در همه جا و همیشه نسبت علیت است و نسبتی هم همین ماده دارد به اون امر غریب که این نسبت سه قسم شد. یک قسمش معیت بود، دو قسمش تقدم و تأخر بود. منتها در یک قسم از این دو قسم تقدم و تأخر تقدم مال ماده بود، در یک قسم تقدم مال اون امر غریب. بعد اینشون وارد این بحث میشه که قسم اول نمونه ای نداره، اگر داشته باشه همون هیولا و صورته، همون هیولا و نفسه. اما قسم دوم و قسم سوم نمونه های فراوانی دارن که ما قبلا بر شما خوندیم. ابن سینا میگه قبلا ازشون بارها خبر دادیم و گفتیم که با قسم دیگر رو داریم که ماده مقدم باشد در اون امر غریب یا اون امر غریب مقدم باشد بر ماده، هر دو شده. امر غریب مقدم باشه بر ماده، نصیحت که امر غریب صورت باشه. ماده مقدم باشه بر امر غریب، نصیحت که اون امر غریب عرض باشه. تقدم صورت بر ماده تقدم علیه، اما از قبیل شریکت العله بودن، نه علت کامل. تقدم موضوع بر عرض، تقدم موضوع بر عرض، تقدم تقدم موضوع بر عرض رو گفتن از قبیل تقدم ما یحتاج الی هست، ما یحتاج الی هست بر محتوی. یعنی تقدم علت و معلول، تقدم علت و معلول رو یا اصلا اقسام علت رو چهار تا ذکر کردن، ولی همشون اشاره کردن که پنج تاست. تقدم فاعل بر فعل، غایت، تقدم غایت، تقدم ماده بر مرکب، تقدم صورت بر مرکب، تقدم موضوع بر عرض. تقدم موضوع بر عرض یکی از اقسام تقدم علی حساب شده و درست هم است، چون موضوع قوام بخش بر عرض در وجود قوام میده ولی در ماهیت قوام نده. در ماهیت عرض وقتی میخواد عرض رو تعریف کنید موضوع بخش نمی کنید، ولی در وجود عرض احتیاج به موضوع هست. پس در وجود عرض میشه علت، موضوع میشه علت در عرض. لذا گفتن علت هر قسم موضوع رو نسبت به عرض علت حساب کردن و داخل در هیچی که از اون علت های چارگانه نیست. بله بله، تقدم در هر دو، یعنی در اون قسم دوم تقدم علی شد، در قسم سوم هم تقدم علی شد. منتها دیگه علی به همین معنی که گفتی، در دومی شریکت العله مقدم شد، در سومی موضوع که گفتیم به منزل علت مقدم شد.
علت
ناقص میشه، بله علت ناقص میشه. حالا ما میگیم شریکت العله، شما اسمش رو بذاریم تقدم علت ناقصه. نیست، اصطلاحا تقدم علت ناقصه نیست، ولی اسمش رو بذارید اشکال نداره. و اما نسبت روح، یعنی نسبت این مبدع مادی الی کلکل امور، یعنی به اون امور غریبه، به اون اموری که حلول میکنن در این ماده، فلا توقل الا علی اقسام ثلاثه. معقول نیست مگر سه قسم. فلا توقل الا علی اقسام ثلاثه. اجسام غلطه، اقسام ثلاثه. قسم اول، اما ان یکون اون امر قریب لا یتقدم ماده را در وجود و لا یتأخر از ماده در وجود. اعنی یعنی به عبارت دیگر، لا هیه یعنی ماده محتاجتون الى الامر الاخر، یعنی اون امر قریب در تقوم، به تقوم متعلقه به محتاجه، نه ماده در تقومش محتاج اون امر آخر است و نه ذالک الامر یعنی امر آخر که امر قریب است محتاج است الیها، یعنی به ماده در تقوم. هیچ کدوم در تقوم به هم محتاج نیستن. ولی این عبارت ابن سینا رو دو عبارت کردن، گفتن نه ماده محتاجون الهی هست، نه اون امر دیگر محتاجون الهی. این یه عبارت بود. عبارت دوم، نه ماده مقدم است نه اون امر دیگر مقدم است. از همین عبارت ابن سینا هر دو رو در آوردم، چون ببینید ابن سینا هم نمیگه لا محتاجتون فی تقوم و لا محتاجون الهی ها فی تقوم، هم محتاج رو میاره هم تقوم رو میاره. این قسم اول بود که اصلاً شاید نمونه نداشته باشه، ابن سینا بعد خودش توضیح میده مطلب. در این قسم نسبت، نسبت معیته و اما نسبت ویلا کلکل امور فلا توقل الا علی اقسام ثلاثه. اقسام ثلاثه یکیش همین نسبت معیته. متا ابن سینا نگفت نسبت معیت، با سلبی بیان کرد، گفت لا یتقدم اون و لا یتقدم این، و ازش معیت استفاده میشه. بله کدام ها؟ در وجود نسبت شون معیته شد، منظورتون در زمان معیت داره.
مثلا
یعنی می فهمد زمانن با همند، ما دو صورت زمانن با همند، ولی در مرتبه عقلی یکی جلوس یکی عقل. این ماله اونجاست که تقدم و تأخر باشه. اینجایی که ما میگیم مثلا تقدم و تأخر نیست، اونی که شما میفرمایید تقدم و تأخر هست، تقدم و تأخر هم در مرتبه عقلی است. اولا در مرتبه هستان این مرتبه عقلی، در زمان و واقع تقدم و تأخر نیست. این دیگه روشن. ولی قسم ثانی تکون الماده، در قسم ثانی و همچنین قسم ثالث نسبت تقدم و تأخره، اما بر قسم ثانی ان تکون الماده محتاجتن الى مثل ذالک الامر، الى مثل ذالک الامر. ذالک الامر یعنی امر تن. کلمه مثل رو بارها عرض کردم، ابن سینا میاره برای اینکه تعمیم بده دست رو. مثل اینکه مثلا میگیم مثل که لا یفعل ذالک، مثل تو این کار رو نمی کنن، منظور این نیست که مثل این کار رو نمی کنه ولی تو می کنی، بلکه منظور اینه که تو هم نمی کنی. مثل تو این کار رو نمی کنه، یعنی هیچ کدوم کسی که تو باشی یا مثل تو باشی این کار رو نمی کنه. کلمه مثل در اینجا تقریبا ملغات میشه، یه ندیده گرفته میشه. ماده محتاج به مثل این امره، یعنی محتاج به این امر و هر چی مثل این امره، یعنی محتاج به این صورت و صورت‌های نظیر این صورت. در چی محتاج؟ فتقبون بفیر. فتقبون بفیر متعلقه به محتاج. حالا کدام مقدمه؟ روشن دیگه، وقتی میگه ماده محتاجه معلومه شو اون امر غریب مقدمه، چون محتاج مؤخره، محتاج به ره مقدمه. پس ول امرو یعنی اون امر غریب یکون و مقدم علیها فی الوجود ذاتی. بله فلام رو بله بعضی نسخان فلام داره شاید حالا به قول شما بهتر باشه. فلام رو یعنی فلام رو یکون و مقدم علیها، چون گفت ماده محتاج است تفریعاً میگه امر مقدم است، یعنی اون امر قریب مقدم است چون محتاج الیه میشه و محتاج الیه مقدمه. فلام رو یکون و مقدم علی الماده اما مقدماً فی الوجود ذاتی، فل وجود ذاتی مقدمه، یعنی در وجودی که به لحاظ ذاتشون باشه. یعنی اگر ذاتی رو با ذات دیگه مقایسه کنید میبینید اون مقدمه مقدمه. من این وجود ذاتی رو توضیح بیشتر بدم که مطلب روشن بشه. در وجود خارجی ماده و صورت با همه، هیچ کدوم بدیگه ای تقدم و تأخر نداره، اما در وجود ذاتی اون صورت مقدمه ماده مؤخر. وجود ذاتی یعنی چی؟ شما وقتی که ذات علت رو ملاحظه میکنید و ذات معلوم رو، عقلتون که داره لحاظ میکنه این دوتا رو، میگه وجود از این ذات به اون ذات افاضه میشود نه به عکس. علت از ذات علت وجود افاضه میشود به ذات معلول نه بر عکس. پس ذات علت مقدم است بر ذات معلول، ذات علت بر ذات معلول مقدمه. همیشه تقدم و تأخر این دوتا ذاته. مرتبه این ذات، اینو دقت کنید، مرتبه این ذات یعنی علت مقدم است بر مرتبه اون ذات یعنی معلول. وجوداشون به هم تقدم نداره، علت و معلول در وجود با هم هست. در مرتبه ای که عقل به این ذات و اون ذات میدهد، عقل میگه که این ذات مرتبهش مقدم بر اون ذاته، چون این ذات مفیزه اون مستفیزه، این ذات عطا میکنه اون میگیره، پس باید این ذات مقدم باشد بر اون. پس توجه میکنید که مرتبه عقلی که به لحاظ ذاته اگر ملاحظه شود، گفته میشود در این مرتبه اون صورت مقدم و اون ماده مؤخر است. در مرتبه وجود ذاتی یعنی وجودی که به لحاظ ذات باشه، شما میبینید صورت مقدم و ماده مؤخر، یا به عبارت خود ابن سینا اون امر قریب مقدم و ماده مؤخر، ولو به لحاظ وجود خارجی این دو با هم اند. شأن وجوده لیس متعلقا بالماده. این یه مطلبیست که در اینجا اشاره میشه و ایشون ادعا میکنه که این مطلب نظیر فراوان داره، اختصاصی به اینجا نداره. و اون مطلب اینه که شیئی از مبدأی صادر میشود و وقتی از اون مبدأ صادر شد به شیء دیگر قوام میبخشد. خودش قوام نداره، تا از مبدأ صادر نشه کاری ازش بر نمیاد. از مبدأ که صادر شد به شیء دیگر قوام میده. صورت این چنینه، صورت از عقل فعال صادر میشه، یعنی از مبدأ خودش که عقل فعال صادر میشه، بعد از این که صادر شد به ماده قوام میده. قبل از صدور هیچی نیست، خودش قوام نداره، چگونه میخواد به کسی قوام بده؟ بعد از صدور قوام پیدا میکنه و به غیر خودش قوام میده. این زیاد در موجودات هست، موجودات امکانی که مقدم موجودی دیگر هستن همه از این قبیله، خودشون قوام ندارن، اون فاعل باید بهشون قوام بده. بعد از این که فاعل بهشون قوام داد و اینها رو ایجاد کرد، اون وقت تازه اینها مقدم یه چیز دیگه میشن. صورت هم همینطوره، صورت خودش قوامی ندارد مگر مبدأ فاعلی که عقل فعال است به او قوام بدهد و او رو ایجاد کند. بعد از اینکه به اون قوام داد و اون ایجاد شد، اون تازه میشه مقبل غیر، یعنی مقبل ماده. کن وجودهو لیسه متعلقم به ماده، وجود این امر غریب که صورت است، اسم از صورت نمیبره، آخر سر اشاره میکنه، الان هیچ اسمی از صورت نمیبره، فقط داره توضیح میده که امر غریبی است و ماده کدوم و دیگری تقدم داره. کن وجوده، وجود اون امر غریب که صورته، لیسه متعلقم به ماده، وابسته به ماده نیست، متعلق وابسته، یعنی محتاج به ماده نیست، بل به مواد اخرى، به مواد دیگری وابسته است، مثلا به عقل فعال وابسته است. ولیکن نهو یلزمه، لیکن این امر غریب را لازم می باشد که اذا وجد، وقتی به توسط اون مواد اخرى موجود شد، لازم می باشد او را که ان یقوم مادتها و یحصلها بالفعل، که قوام به ماده خودش ببخشد و ماده را بالفعل تحصیل کند، یعنی او را یه امر بالفعل قرار بدهد، امر محصل بالفعل قرار بدهد. که توجه میکنید خود صورت که اون امر قریبه خودش قوام نداره، وابسته به مواری دیگره، ولی وقتی مواری دیگر او را افاضه کردن، لازمه این صورت این است که ماده را، ماده خودش را دوام ببخشد. کما ان کثیر من الاشیاء لکنه یلزمه، لکن لازم می باشد این امر غریب را که اذا وجد ان یقوم مادتها، که ماده خودش را قوام ببخشد. شما می پرسید چرا مادتها گفته و در نسخه داریم یقوم مادتن، اون نسخه خوبه دیگه، اون اشکال شما بهش وارد نیست. شما می فرمایید این امر مذکره، ضمیر یلزمهو لکنهو اینا رو امر داره مذکر میاره، چرا ضمیر مادتها رو که به این امر قریب برمیگرده مؤنث آورده؟ جوابتون اینه که در نسخه مادتن داریم، در پاورقی اشاره کرده در نسخه مادتن داریم. حالا این نسخه خطی ما چی میگه؟ بله اینجا داریم لکنهو یلزمهو اذا وجد ان یقوم مادتهو، در نسخه خطی داره یقوم مادتهو، در نسخه این که در پاورقی اشاره کرده هم یقوم مادتن، هر دوش خوبه. یقوم مادتها در اینجا داره. حالا اگر بخوام نسخه خودمون اصلاح کنیم بگیم درسته، ضمیر مادتها رو برمیگردونیم به اون امر غریب به اعتبار واقعیته، چون امر غریب واقعا صورته، ولو ازش تعبیر کردیم به امر غریب. اگر مذکر بیاریم به اعتبار امر غریبه، اگر مؤنث بیاریم به اعتبار معنای امر غریب این صورت. پس مادتها هم که در عبارت ماست اشکالی نداره، قابل توجیه هست. کما ان کثیر من الاشیاء تکون مقومتن به شیء یا مقومتن به شیء. بله نسخه خطی میداره تقوم، اون خوبه. کما ان کثیر من الاشیاء تکون تقومه به شیء، این بهتر. اگر نسخه ما باشه باید مقومتن بخونید. در پاورقی هم اشاره کرده که سه تا نسخه تقومه هم داره. کثیر از اشیاء تقومشون به شیء است، یعنی متقوم به چیزی هستند و بعد از این که موجود میشن مقوم به چیزی میشن، خودشون متقوم به چیزی هستند، بعد که موجود میشن میشن مقوم به چیزی دیگر. کما این که کثیری از اشیاء تکون و تقومه به شیء، تقومشون به شیء، یعنی احتیاج به شیء دارن، وابسته به چیزی هستن. و یلزم این اشیاء را بعد از تقومها، بعد از اینکه متقوم میشن و به وسیله اون شیء که علتشون ایجاد میشن، یلزم این اشیاء را که ان یقوم شیء آخر، دوام به شیء دیگر میدن، خودشون متقوم به شیء هستن ولی مقوم به شیء دیگر. خب حالا این امر غریب که میخواهد دوام بدهد به ماده، چطوری به ماده دوام میدهد؟ میفرماید دو جور. یکی به این صورت که مفارق از ماده باشد، مثل نفس ما که مفارق از ماده است، اون وقت ماده رو تقدیم کند. دیگر این که مخالف با ماده باشد، یعنی حلول در ماده بکند و ماده رو تحلیل کند، قوام بدهد، مثل صورت‌های مادی که در ماده حلول میکند. فرقی نمیکنه این امر غریب که اسمش صورت است میتواند به ماده قوام ببخشد، چه مفارق از ماده باشد، مثل نفس مفارق از ماده است، یا این که مخالف با ماده باشد، یعنی حلول در ماده کرده باشد، مثل صورت‌های مدنی و صورت‌های نباتی. و رو و مکان هم ما یو قبلوهو به مفارقت لذاتهی لذاتها، این کتاب نسخه خطی داری لذاتهی. رو و مکان هم ما یو قبلوهو آنچه که این امر قریب به او قوام میدهد، ما رو عبارت بگیرید از صورت، ما رو عبارت بگیرید از ماده. و ضمیر یقومه رو، ضمیر فاعلیش رو برگردید به اون امر قریب، ضمیر مفعولش رو برمیگرده به ما. لذا هر دو مذکر اشکال نداره چون ما به ظاهر مذکر. روم اما کانم ما یقب به بهو، یعنی ماده ای که این امر قریب به اون ماده قوام میدهد، روم اما کانم به مفارقت لذاتها، که نسخه قدیم داره به مفارقت لذاتهی و این بهتره، یعنی مفارق با ذات اون امر قریب. آنچه که امر قریب قوامش میدهد مفارق است با اون ذات امر قریب، یعنی جدای از این امر قریبه. ضمیر لذاتها رو برگردون به ذات، به اون امر قریب بهتره. نسخم داریم لذاتهی. و رو بما کان تقومها به مخالطت من ذاتهی، باز در نسخه قدیم داره و رو بما کان تقدیم بهو، نه تقومها، رو بما کان تقدیم بهو، یعنی تقدیم این امر قریب به مخالطت من ذاتی، به این که ذاتش مخالطت کند با ماده. همه زمین را داریم به امر قریب برمیگردیم. رو بما کان تقویم این امر قریب، یا تقویم های تقویم ماده، به مخالطت، یعنی به سبب مخالطتی که از ذات این امر قریب، ذات امر قریب مخالطت پیدا کرده با ماده و بعد از مخالطت داره ماده رو قوام میبخشه. چرشن همون اولی مربوط به نفسی که مجرده، دومی مربوط به صورتیست که حال در ماده است. و مثل حاضر امر یا سما صورت هم اینجا داره تصمیم میکنه اون امر قریب اسمش چیه. ماده رو با صورت ملاحظه کرد و معلوم شد که ماده نسبت به صورت نسبت تقدم و تأخر دارن، منتها تقدم مال صورت، تأخر مال ماده است. و لهو قسطن، یعنی لین امر آخر که اسمش صورت است، لین امر قریب که اسمش صورت است، بهره ایست در تقویم ماده، بحریش در تقویم ماده را هرچه این شرکت الاله است. دیگران گفتن صورت نسبت به ماده شرکت الاله است، ایشون میگن صورت بهره ای در تقویم ماده دارد به مقارنت ذاتهی، به این که ذاتش مقارنت کند با اون ماده. توجه کنید قبلا دو تعبیر داشت، مفارقت مخالطت، اینجا داره مقارنت، مقارنت با هر دو هست. یعنی چه اونی که حلول کرده که ما ازش تبیر به مخالطت میکنیم، چه اونی که مفارق است و حلول نکرده مثل نفس، هر دو مقارنت با ماده دارن، بالاخره مرتبط به ماده میشن و در ماده اثر میگذارن، تقویم میکنن ماده. پس به مقارنت ذات این امر قریب با ماده، در ماده تقویم درست میکنه، یعنی ذات این امر قریب با ماده مقارن میشه. حالا چه مقارنت به صورت مخالفت باشه چنانچه در صور مادی است، چه به صورت مخالفت نباشه علایان مقارنت پیدا میکنه بعد دوام میبخشه. و هو کل المقرن القریب، هو یعنی این امر قریب، همه مقرن قریبه. ببینید مقرن از شدیم هم عقل هم این صورته، ولی مقرن قریب، قریب با قاف یعنی مباشر، این صورته. عقل که دیگه مقرن نیست، عقل شنش عجل از اینی که قوام به ماده بده، صورت رو ایجاد میکنه و به صورت میگه چه قوام به ماده بده، از صورت میشه مباشر تقویم. لذایشو میگه و هوا کل المقبل قریب. اگر مقبل قریب رو حساب کنی این قسطی از تقویم نداره بلکه کل مقبله. اگر مقبل بودنش رو حساب کنی قید قریب برش نیاری، یعنی این صورت رو به عنوان یه مقبل ملاحظه کنی نه مقبل قریب، میگه قسطی از تقویم داره، همه تقویم مال این نیست، شریک در تقویم. اما اگر اون مقبل قریب بگیری، صورت رو مقبل مباشر بگیری، میگی کل مقبله، یعنی نه که قسطی از تقویم داره، همه تقویم مال اینه، همه تقویم مباشرتی و بلاواسطه مال اینه. و بیان ذلک به صنعت اولا، بیان این مطلب در صنعت اولاست، در اونجایی که میگویند صورت شریکت الله است، در اونجایی که میگن صورت شریکت الله است، اینو الان میکنه بیان میکنه که شریکت الله است اگر او را مقوم حساب کنی، کل علت هست اگر اون را مقوم غریب حساب کنی. مقوم غریب حساب کنی خودش همه کار هست، مقوم حسابش کنی خودش بخشی از مقوم، بخشی دیگر شخصی. این هم قسم دومون تموم شد. و هم قسم ثالث، قسم ثالث هم از کدام نسبت تقدم و تأخره، اونطور تقدم مال اون ماده است، تأخر مال اون امر قریب، برعکس اون که در قسم دوم گفته. و قسم ثالث این است که ماده متقوم باشد، فیزاتها متقوم باشه، تقوم خودش رو داشته باشه، فیزاتها یعنی بدون احتیاج به صورت، بدون احتیاج به اون امر قریب، متقوم باشه تقوم داشته باشه، فیزاتها یعنی بدون احتیاج به اون امر قریب، و حاصل باشد بالفعل، احتیاج به اون امر قریب نباشه، و اقدم باشد من زال کشه، یعنی از اون شیء غریب مقدم باشد، از اون شیء غریب، غریب باقی، و یقوم زال کشه و قوام بدهد به اون شیء، یعنی به اون شیء غریب. ماده میشه مقوم نه اون شیء غریب، در فرض قبلی شیء غریب میشه مقوم. و هذا شیء، این شیء غریب که ماده مقومش هست، هوالذی نسمی عرضا، این عرض می نامیم به تخصیص، به تخصیص توجه کنید، یعنی چی؟ همه این امرهای قریب عرضن نسبت به ماده، حتی اونی که صورته نسبت به ماده عرضه، عرض ماده میشه، این عرضم عرض ماده است. پس به طور عام، به طور عام همه این امور قریبه نسبت به ماده عرضند، ولی به تخصیص یعنی به طور خاص این قسم سوم، در این قسم سوم اون امر قریب عرضه، یعنی عرض خاصه، عرض خاص به این معنا که عرضیست که در اصطلاح رایجه، بقیه عرضن به معنی لغوی، به معنی عارض شده، ولی این عرض به معنی خاصه، یعنی عرضیست که اصطلاح برش بنا شده، به تخصیص یعنی به طور خاص این رو میگیم عرض، در مقابل اون دوتای دیگه که امر قریب رو در اون قسم اول مع میگفتیم، در اون قسم دوم صورت میگفتیم، ولو این که هر دو اون قسم هم امر قریب عرض بود، اما در اینجا به تخصیص این قسم عرض بود، یعنی عرضی که خاصه این قسمه، اون عرضی که عامه همه بود عرض لغوی بود. و این کننا، این و این کننا تفسیر به تخصیصه، و این کننا رو و ما سمینا جمیع هذه الحیات رو عراض، تمام این حیات رو که با این ماده هستن ممکنه همه رو عراض بگیم، ولی این بالخصوص رو در اصطلاح عراض بگیم. ماده که میگیم موضوع، خود اون امر قریب رو میگیم عراض. بله؟ نه دیگه صورت نیست، حتما دیگه صورت نیست، این عراض دیگه صورت باشی که عراض نمانه عامه، عراض لغویه. این به تخصیص ها اون و این کنه رو بمار میفرمایید. بله و این کنه رو بمار سمه اینا جمعی حاضر لعیات، یعنی ولا صورت هم باشه احراز هم فکر کنه قسم الاول یوجب و اضافت المعیه. این همونی که اول بس میگفتن، ایشون آخر داره میگه در قسم اول اضافه و نسبت، اضافه و نسبت معیته، و در دو قسم دیگر اضافه و نسبت فقط و تأخر. لیکن فی الاول من هما، در اول از این دو قسمی که تقدم و تأخر دارن، تقدم نه برای ماده بلکه برای ما فی الماده است صورت، و در قسم دوم از این دو قسمی که تقدم و تأخر دارن، تقدم برای خود ماده است. در قسم اول از این دو قسم اخیر تقدم برای ما فی الماده یعنی صورته، و در قسم دوم از این دو قسم اخیر تقدم برای ماده است. حالا آیا قسم اول وجود داره یا وجود نداره؟ بفرما قسم اول وجود داره، یه امر معقوله، یه امر متصوره، نه یه امر خارجی. اب بفرما اگر مثالی براش بتونیم پیدا کنیم، گویا ببینید همش با شک داره میگه، اگر مثالی براش بتونیم پیدا کنیم گویا مثال نفس و ماده اوناست، وقتی که انسان رو تشکیل بدن. اون چه که انسان تشکیل میده نفس و ماده اولا نیست. اون چه انسان تشکیل میده نفس و بدنه، که بدن ماده ثانی است. اون وقت نفس با بدن میشه از قسم دوم که تقدم و تأخر دارن. نفس میشه صورت، بدن میشه ماده. اما نفس با هیولا میشه از قسم اول. هیولا دیگه ماده ثانیه نیست. اینا با هم هم، یعنی نه هیولا در تقومش احتیاج به نفس داره، هیولا در تقومش احتیاج به صورت آب داره، صورت خاک داره، یا امثال زنش صورت های دیگه میگیره. برای تقوم خودش صورت جسمیه میگیره، بعدم صورت نوعیه عناصر اربعه رو میگیره، نمیره سراغ صورت نوعیه انسان. هیولا باید بشه ماده ثانیه تا باید بره سراغ صورت انسان. از اول که نمیتونه سراغ صورت انسان بره، پس تقوامش به صورت انسان نیست، یعنی به نفس انسان. نفس هم تقوامش به هیولا نیست، چون نفسی موجود مجرده، تقوام به هیولا نداره. پس نه تقوام از این برین، نه تقوام از این برین، نه این محتاج اون رو، نه اون محتاج این. بنابراین با هم رابطه معیت داره، نه رابطه تقدم و تأخر. یه حرف این نسی ناز که توجه شدید حرفش به ظاهر درسته، چون انسان و بدن مگر ملاحظه شود یکی میشه صورت، یکی میشه ماده، تقدم و تأخر هست. اما انسان و هیولا اگر ملاحظه شده تقدم تأخر نیست، چون انسان که دوام نمیده به هیولا، صورت عنصری به هیولا دوام میده، صورت جسمی بعدشون صورت نوعی عنصری به هیولا دوام میده، نفس که به هیولا دوام نمیده، هیولا به نفس دوام نمیده. هیچکدوم به هم محتاج نیستن، هیچکدوم متقابل به دیگری نیستن، پس با هم رابطه معیت دارن. این حرف رو میزنه محشین در اینجا اشکال کرده، هم صدرا در اسفار مطلبی داره که اشکال در اینجا، هم آقا جمال مستقیما بر هم جا شده. اشکالش اینه که ما گفتیم ماده حامل امر غریبه، در تمام ماده ها این امر مشترک بود که ماده حامل امر غریبه، مگر هیولا حامل نفسه؟ هیولا حامل نفسه، پس چطور ماده نفس خرابش میدید؟ بعد میگید با نفس رابطش معیته، اصلا ماده بودن نیست درست بود، چون اون شأنی که برای ماده است یا اون مابل اشتراکی که برای ماده است، شما اول بحث گفتید اون در هیولا نسبت به نفس وجود نداره. ماده چیزی بود که امر غریب رو هم می کرد، هیولا که نفس هم نمی کنه، نفس مجرده. حال در ماده نیست. اصلا حیولا حمل نمی کنه ماده، به تجربه نفس هم کار نداریم. حیولا نفس رو حمل نمی کنه، حیولا صورت خود رو حمل نمی کنه. اگر منظورتون از حمل کردن معیت باشه، بگید که اینا مجاور همند، چون مجاور همند پس این حیولا شده ماده. میگیم اگر مجاورت باعث بشود که حیولا ماده بشه، خب مجاورت برای نفس هم هست. بگید نفس ماده حیولاست، چرا بگید حیولا ماده نفسه؟ اگر مجاورت منشأ شده که شما این حیولا رو ماده بگیرید، خب نفس هم که مجاورت داره، نفس ماده بگیرید. دینیشی نمیگه. اگر نه، این مجاورت منظور نیست، منظور حامل بودن حیولا حامل نفس نیست، پس حیولا رو نمیتونی ماده قرار بدید، و الا باید اون مابل اشتراک ماده رو که حاملیت رو داشته باشه رو نداره. مجاورت هم نمیتونید دلیل بگیرید، چون اگر مجاورت رو دلیل بگیرید همونطور که حیولا ماده میشه، نفس هم میتونه ماده بشه. پس راه چاره اینه که این مثال از دور خارج کنید و بگید که اسم اول مثال ندارد، نمونه ندارد، بلکه هیچ امر نخونه. اینو بعضی گفتن که خود ابن سینا بعید نیست به این نظر توجه داشته، چون همش خوشک داره حرف میزنه. جز اقسام قرار میده، ابن سینا به اقسامی که در خارج موجودن اکتفا نمی کنه، تمام اقسام موجوده و مفروضه رو در هر بحثی مطرح می کنه. این طور نیست که فقط اقسام موجوده رو ذکر کنه، اقسام مفروضه رو ذکر کنه. ایشون در وقتی میخواد یه مبحثی رو مطرح کنه، تمام شقوق رو، چه شقوقی که قائل داره، چه شقوقی که قائل نداره، چه شقوقی که باطنه، چه صحیحه، همه رو مطرح میکنه. صدران تمجید میکنه ابن سینا رو، میگه در همه فلاسفه ابن سینا از این جهت قوی تره که تمام شقوق رو ذکر میکنه، هیچی رو باقی نمیذاره. ماها یعنی خود صدران میگه که گاهی بعضی چیزا رو حذف میکنی، ولی ایشون هیچ شقی رو حذف نمیکنه، همه رو میذاره. در اینجا همین کارو کرده، نخواسته فقط شقوقی صحیحه و واقعی رو بیان کنه، خاصه شقوقی که متصوران بیان کنه، هر چی که قابل تصوره بیان کنه، قابل تصوره رو بیان کرده. حالا بعضیش موجود یا بعضیش موجود نیست. خود ایشون اگه یادتون باشه در بحث شرع، ابن سینا در بحث شرع مثل خاجب عبارت رو نمیاره، البته خاجب هم گاهی از ابن سینا میگیره. اینطور میگه، میگه فل قسمت پنج قسم داریم، در قسمت شرط پنج قسمه، در قسمت. بعد میاد تو خارج میگه یک قسم شرط رو نمیگه، میگه موجودات. در قسمت موجودات پنج قسمت، اما در واقعیت دو قسمت. در قسمت موجود داریم که شرط محض باشه، در قسمت، یعنی که وقتی تقسیم میکنید در تقسیم تو شرط محض میگه، میگه موجودی که شرط محض باشه، میاد تو خارج میگه نیست. دوم، موجودی که شرش غلبه داشته باشه، باز میاد تو خارج میبینی نیست. موجودی که شرش با خیرش مساوی باشه، باز هم میاد تو خارج میبینی نیست. این ستا رو تو قسمت میاره، ولی تو خارج که میاد میگه که موجودی که خیرش غالب است یا موجودی که خیر محضه. تو خارج دو قسم قبول میکنه، در ولی در قسمت میگه که پنج قسم. این قانون ایشونه که وقتی میخواد حرف بزنه، اون چرا که در قسمت فرض میشه میاره، اون چرا که در واقعیت هست اشاره
میکنه.
مقصد این بود چی؟ چی؟ اون مقصد نبود، مقصد این بود که نسبت ماده به امر غریب میخواد ملاحظه بشه. نسبت ماده به امر غریب، این نسبت گاهی معیت، گاهی تقدم و تأخر، تقدم و تأخر هم برسه. مقصد این بود، نه مقصد ماده باشه، مقصد نسبت و نسبت الماده و امر قریب با هم دیگر بود. این نسبت یا معیت هست که فقط فرضیه یا تقدم تأخری که باقی بود. و القسم الاول لیس به ظاهر الوجود، وجودش ظاهر نیست بلکه امر معقوله. و که انه ان کان له مثال فهو النفس و الماده الاولى اذا اجتمع في تحقيق الانسان. گویا اگر مثالی برای این قسم اول باشد، نفس و ماده اولاست. ولی وقتی این دوتا در تقویم انسان جمع شوند و انسان رو بسازند، ولی ماده اولا که در جدای از انسان اگر بخواد ملاحظه بشه، اون تقدم بر تأخر از صورت انسانی داره، تأخر از هر ماده‌ای داره، تأخر از هر صورتی داره. اما ماده اولا که بخواد انسان رو بسازه که در عرض نفس انسان قرار میگیره، میشه گفت ماده ایست که با صورت معیت داره. نه، اینجا تقدم و تأخری که ما میگیم، تقدم و تأخر در تقویم ها، تقدم و تأخر در تقویمه، به طوری که این وسط ها رو حذف کنید. شما ندید هیولا بعد عناصر بعد مزاج ها بعد انسان، اینطوری ندید. از اول بگید هیولا و نفس انسان، این وسط هر چی هست حذفش کنید. شما وسط ها رو دارید ملاحظه میکنید، وسط ها رو ملاحظه کنید. بله، هیولا میشه ماده برای انسان، ماده برای انسان و متقوم به نفس انسانی. ولی ما نمیخوام اینجوری عمل کنیم که حیولا رو بگیریم بعد بیام سراغ عنصر، بعد از عنصر بریم سراغ مزاج، همین که بیام جلو تا برسیم به انسان. اینطوری نمیخوام پیش بریم، این وسط ها رو میخوام حس کنیم. یعنی حیولا باشد با نفس، این دوتا میخوان انسان رو تشکیل بدن باقت نظر از هر چیزی. اینجا دیگه حیولا رو ما متقدم به انسان نمیگیریم، حیولا به نفس انسانی متقدم نیست، نفس انسان هم به حیولا متقبل نیست، ایشون متقبل هم دیگه نیستن. از کردن حیولا متقبل هست به صورت خودش، نه به نفس. نفس هم که اصلا متقبل به حیولا نیست، نفس مادی نیست، مجرده. پس ایش کنم به هم متقبل نیستن، ایش کنم به هم محتاج نیستن، بنابراین به هم مجرد دارن. اگر مثال درست باشه تفسیر شده. و اما قسمان الاخران، دو قسم دیگر که تقدم و تأخر دارن، که قسم دوم و سوم بود، فقط اخبار ما انهما میدارن، ازشون بارها ما خبر دادیم، پس ولی میشه وجود واقعی دارن، چون خبر ازشون دادیم، وجود واقعی دارن، وجود فرضی و خیالی تنها ندارن. این بحث همون شد. بحث بعدی من همونی که اول بحث اشاره کردم ولی نرسیدیم بخونیم، که دیگه آخرین بحث در باب ماده است در این فصل، و اون اینه که یک بار ماده تنها صورت رو میگیرد، یک بار این ماده تنها صورت رو نمیگیره، باید مواد دیگر زمین بشه. مثلا صورت ما رو اون حیولا میگیره، دیگه لازمی چیزی به حیولا زمینه کنی تا صورت ما رو بگیره. اما اگه بخواد یه معجون بسازی، یه دارو بسازی، داروی مرکب، یه ماده که مثلا فلان گیاهی کافی نیست، بعد گیاه دوم هم اضافه کنید، گیاه سوم اضافه کنید، اگر لازمه گیاه چند تا گیاه دیگه هم اضافه کنید، بعد یه صورت دارو که صورت مرکب حاصل بشه، که ماده این صورت تنها نیست، باید مواد دیگه هم زمینش کنید. یا مثال دیگه، این بیت رو وقتی میخواد صورت، این آجر رو وقتی میخواد به صورت بیت بدید، کافی نیست که آجر بیاد، آجر باید بیاد، سیمان یک همسال زالش باید بیاد، تازه هیئت اجتماعی هم باید بیاد تا به درست بشه. پس ماده یک چیز نیست، امر وسیط نیست، زمینه میخواد. این دو قسم ماده رو داریم که بعدا بعد جلسه من توضیحش بدیم. یک قسم اونی که به تنهایی صورت میگیره، یکی اونی که به تنهایی صورت رو نمیگیره. باید چیزایی هم زمینه کنی که مجموعه بشه به منزله واحد، مجموعه این مواد بشن به منزله واحد و صورت رو بشه. چون شده اینه داتا رساله.